أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 13 از سوره مبارکه اعلا از تفسیر جناب سید متعالین رضوان الله تعالی علیه، و امروز هم 14 فروردین 1404، التسبیح السابع. در تفسیر سوره مبارکه اعلا به جهت اینکه در اولین آیه حق سبحانه و تعالی پیامبرش را صلوات الله و سلام علیه را به تسبیح امر کرد و فرمود سبح اسم ربک الاعلا، جناب سید متعالین مباحث این سوره را با همین عنوان التسبیح در 7 فصل یا 7 تسبیح بیان فرمودند و مطالب مرتبط با هم، آیات مرتبط با هم رو در 7 بخش ذکر کردند و الحمدلله به بخش پایانی و ختام سوره مبارکه اعلا رسیدیم که بفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى. در این بخش جناب سید متعالین یک جمع‌بندی بسیار جالب و جامع و غنی و ممتازی رو در ارتباط با دین الهی و بلکه ادیان الهی از ابتدا تا انتها مطرح فرمودند و هر آنچه را که در طول سلسله نبوت از حضرت آدم تا خاتم سلام الله علیهم اجمعین بود رو در نقاطی جمع کردند و فرمودند که عمده معارف و دعائم و ارکان معارف رو در این چند بخش ملاحظه می فرمایید و همه اینها در بیانات انبیای پیشین همه وجود داشته، البته هر کدام به نوبه خود، اما از کتابهایشون و بیاناتشون و نظائر آن. و روایتی رو که از جناب ابوذر از رسول گرامی اسلام ظاهرن نقل کردن که چند کتاب نازل شده است، رسول مکرم اسلام فرمودند 104 کتاب که اینها شمارش می شود و در این کتب و صحف الهی اونچه که از معارف هست در حقیقت راجع به این چند مطلب است. می فرمایند که اول مسئله معرفت الهیات و توحید و اسماء الهی است و مسئله دوم که تعبیر ایشون مرتبه متوسط این سوره است معرفت النبوات است و پایان هم معصوم معرفت المعاد اخیراً که بخش پایانی است و اون روشی که برای رسیدن به این معارف و این کمالات هم هست رو به عنوان صراط مستقیم مطرح میکنن که صراط مستقیم مذهب و مسلک همه انبیای الهی بوده و رسول گرامی که می‌فرماید ان هذه صراطی مستقیم و حق سبحانه و تعالی خود را بر روی صراط مستقیم می‌داند و نظائر آن، از مواردی است که مورد اتفاق همه موحدین است، همه انبیای الهی و مرسلین برش اجماع دارند و در طول این اعصار و امصار و امثال ذلک هیچ اختلافی، تغییری، تبدیلی حاصل نشده است. این اجمالی است از آنچه که در این بخش پایانی جناب سید متعالین مطرح میکنند در مقام تبیین این دعایی که در پایان سوره مبارکه اعلا آمده که ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، که مرادشون از این هازا این چند مطلب است: 1. معرفت توحیدی، 2. معرفت نبوات و انبیا و مرسلین، و 3. معرفت معاد و اینکه شیوه راهیابی به اینها صراط مستقیم است و این امر مورد اتفاق همه موحدین، همه انبیاء و مرسلین و در طول تاریخ هم، تاریخ رسالت و نبوت هم، هیچ تغییری، هیچ تبدیلی، هیچ اختلاف و تخلفی پیش نیامده است. این اجمال اونچه که در این بخش می‌فرمایم. می‌فرمایند که مراد از این که فرمود ان هازا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، یعنی ان هذه المعارف المستوره فی هذه السوره، معارفی که در این سوره آمده، یعنی در سوره مبارکه اعلی آمده، و المشار الیه فی طی هذه الکریمه الالهیه، و آنچه که در این کریمه الهی یعنی این سوره مبارکه اعلی وارد شده است و مورد اشاره الهی واقع شده، چون همه اینها در حد اشاره هست، اینها همه این معارف واردتون من الله فی الصحف الاولى، همه اینها اولا از طرف خدای عالم آمده و ثانیا اینکه در صحف پیشینیان و انبیای گذشته آمده. واردتون من الله فی الصحف الاولى للانبیا فائزتون علی صفحات زمائر الاولیا، که این معارف فیضان الهیست، فیض الهیست که بر زمائر اولیای الهی به صورت که صفحه هست، یعنی جان و قلب اونها را و ضمیر اونها را صفحاتی دانستن که فیض الهی بر اون صفحات آمده است. لأن سعادت الانسان و کرامت نفس الانسان لا تحصل الا بالاشتغال به هذه المطالب، اگر انسان بخواد به سعادت برسد و نفسش کریم بشود و کرامت کسبی و تحصیلی رو ضمن اون کرامت ذاتی و لقد کرمنا بنی آدم بر خود بیفزاید، این لا تحصل الا بالاشتغال به هذه المطالب و خلاصه عن شقاوت الجهل منوط بالاعراض عن الدنيا و سایر الرقائب، در حقیقت اگر بخواهد از این مسائل دنیوی و از شقاوت جهل هم رهایی و نجات پیدا بکند، بایستی که از دنیا و سایر مشتهیات دنیا که مورد رغبت و میل انسانها هستند هم خودش را جدا کند و خالص کند و خلاصی پیدا بکند از این، و این می شود سعادت. چون یکی از مسائلی که در این سوره وجود داشت، قد افلح من تزکا، به سعادت برمی گردد، و سیجنب و حل اشقا هم به شقاوت برمی گردد. اینجا هم می فرمایند که سعادت انسان در تحصیل این کرامات است و اشتغال به این مطالب است، و نجات از شقاوت هم منوط است به اعراض از دنیا و سایر رغبات. لذا فرمود سیجنب و حل اشقا، در حقیقت انسان شقی از اینها اعراض می کند، اجتناب می کند از این معارف و از این حقایق دینی اجتناب می کند و این شقاوت آور هستش. خب جناب کشاف، صاحب تفسیر کشاف، یک حدیثی رو مرفوعاً از جناب ابی ذر نقل میکند که رضی الله عنه از پیغمبر سوال کرده، نو سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم کم انزل الله من کتاب، که خدای عالم چند کتاب نازل کرده است. فقال مئت و اربعت کتاب، 104 کتاب رو خدا نازل کرده است. رسول گرامی فرمود که منها علی آدم، بر آدم علیه السلام 10 صحف، 10 صحیفه، و علی شیس 50 صحیفه، بر شیس پیغمبر 50 صحیفه و علا اخنوق که همون ادریس هست 30 صحیفه است و علا ابراهیم 10 صحائف هست و تورات و انجیل و زبور و فرقان هم 4 تا که مجموعه اونها میشه 104 تا. گرچه محقق بزرگوار با تحقیقی که انجام دادن یه مقدار اختلاف در این کتاب ها هست، در تعداد این کتاب ها به لحاظ افراد هست، بلکه در مجموع هر دو نسخه به همون 104 کتاب منتهی می شود که کتب الهی است. و می فرماید که و جمیعها مشترکتون فی طریق واحدن و مسلک جامع، همه این 104 کتاب در یک راه است که همون راهی است که از توحید و نبوت و رسالت و اینها بیان فرمودند، و مسلک جامع و مذهب و منهج و مسلکش هم همون طی صراط مستقیم است که در حقیقت زمینه برای راهیابی به این معارف فراهم می شود. و مسلک جامع، خب اون طریق واحد چیست؟ و العلم بالله و اسمائه و افعاله و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، این و الیوم الاخر که روز قیامت باشد، مع الخلوص ان که این مسلکشون هست، مع الخلوص منهج و مسلکشون اینه که مع الخلوص ان قشاوت دنیا به اصلاح الجزء العملی من النفس، که بعد از اینکه اون بخش اول که علم بالله و اسماء و امثال ذلک به عقل نظری تعمیم می شود، این بخش که مسلک جامع هست با عقل عملی تعمیم می شود. اضافه مود مع الخلوص ان قشاوت دنیا، یعنی رهایی پیدا کردن از قشر و پرده دنیا به اصلاح جزء عملی که همون عقل عملی است، و جناب صدر متعلین هم در خلال به این دو خیلی به صورت باز و تفصیلی مسائل رو مطرح کردن، به اصلاح جزء عملی من نفس. خب این مسئله که در حقیقت معارف بود یک، و مسلک و منهج بود دو، بیان شد و هذه سبیل الموحدین جمیعاً من الانبیاء والاولیاء والعرفاء، که همه موحدین در حقیقت در این امر متفق هستند. و جناب صدر متعلین در نوع آثارشون و از جمله در اینجا اصرار دارن که عرفای حقیقی رو در کنار اولیا و در کنار انبیا اینها رو همراه کنند، که اونها هم همین مسلک را و همین سبیل را و همین طریق را در حقیقت ادامه می دادن. و آنچه که خدای عالم فرمود، قال الله سبحانه و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوح الیه انه لا اله الا انا فعبدونه، این ناظر به بخش اول که توحید است و نبوت است و معاد، و بخش دوم هم که عقل عملی باید اون رو تبعیت کند، قال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، که به هر حال این هر دو بخش رو، یعنی هر دو عقل رو به فعالیت وامی دارد، یکی در بخش معرفت نسبت به مسائل توحید و رسالت و وحی و نبوت و معاد، و دیگری هم عقل عملی رو فعال نگه می‌دارد و اون خلاصی پیدا کردن از قشاوت دنیا و نظائر آن هستش. و ایشون می‌فرماید که اون چه که در حقیقت نردبان این امر هست که هم بتواند انسان عقل عملی، عقل نظری رو تقویت بکند و هم عقل عملی خودش را تحکیم ببخشد و تثبیت نماید، همون علم به حقیقت نفس انسانی است. و سلم و هذه المعارف و علم و حقیقت نفس و کیفیت استکمال نفس و تطورات نفس، از زمان پیدایش نفس تا پایان، من لدن حدوث نفس و من لدن کونها عقلا و حیولانیان، از اون زمانی که نفس پیدا شده و در حد عقل حیولانی بوده تا الی غایت تمام نفس و کمال نفس که عقل فعال است و در حقیقت مرتبط می شود و متصل می شود به عالم قدس، مثلا به عقل فعال، حالا بر اساس اندیشه هایی که در نزد حکمای پیشین بوده، یا به مثلا فرشته وحی و حضرت الهی که اینها مقدسند از دنس طبیعت و ماده و عالم نقص امکانی طبیعی و نظائر آن. و الغرض الاصلی من بعثت جمیع الانبیا، از اینکه همه انبیا را و مرسلین رو خدای عالم فرستاده، و یرجع الی امرین، یک التجرد عن العلائق، دو والاستشمال بالحقائق. خب وقتی انسان نفسش رو به درستی بشناسد و در مسیر استکمال نفس بکوشد، این دو بعد رو در حقیقت در خودش تقویت میکند، یک تجرد از طبیعت و اونچه که در نظام دنیا و مافیها میگذرد، دو خود را به وسیله حقایق علوی و ماوراء طبیعی کامل بکند و حالا یا به فضائل و ملکات والای نفسانی هست یا به معارف و حقایق هست، بالاخره به وسیله اینها کامل می شود. قال بعض العرفا و کما ان الاسم الالهی جامع لجمیع الاسما، معمولا ایشون در این تعابیر بعض العرفا نظر به جناب محی الدین دارن، در این تحقیق هم این مطلب آشکار نشده که مراد از بعض العرفا کی هستند و در کجا این مطلب بیان شده است. و کما ان الاسم الالهی جامع لجمیع الاسما مشتمل لئن اسما مع احدیته، کذلک طریقه عرفانه و دعوته، و کذلک طریقه عرفانه و دعوته جامع طرق جمیع الاسماء کلها. بله، و کذلک طریقت و عرفانهی و دعوتهی جامع و طرق جمیع الاسماء کلها و دعوتها. می فرماید که راه شناخت حق سبحانه و تعالی و همچنین دعوت حق، که چگونه حق سبحانه و تعالی افراد رو دعوت کرده و به چی دعوت کرده، این جامع طرق هست، یعنی طریقی که خدای عالم آورده، گویا این یک راه اون صراط مستقیمی است که همه سبل رو در پر در بر دارد. کذلک طریق و طریقت و عرفانهی و دعوتهی جامع و طرق جمیع الاسماء کلها و دعوتها، که این جامع همه اسمای الهی و دعوت به اون اسماست. و امکان کل من تلک طرق مختصن، همونطور که عرض کردیم یک طریق جامع داریم به نام طریق به نام صراط مستقیم، و این جامع جمیع طرق دیگر و اسما و صفات و در هر دارد و دعوت ها رو در خود دارد که از اون به سبل یاد می شود. لذا سبیل قابل جمع بستن هست ولی صراط قابل جمع بستن نیست. صراط اون راه جامعی است که همه این راه ها رو دارد. و این کان کل من تلک طرق مختصن بالاسم الذی، هر کدام از این سبیل ها و راه ها هم یک اسم خاصی داره، یرب صاحبه و مظهره، که موجب در حقیقت تربیت صاحب و مظهر خودش می باشد. و یعبده المظهر، و هر کدام از اینها هم اون مظهر خودشون رو عبادت میکنن و اون امری که در او تجلی کرده است، یعنی اون اسم، اسم خالق است، رازق است، کافی است، شافی است و امثال ذلک، انسان هم صاحب اون رو و اون مظهر اون اسم را در حقیقت عبادت میکنه. و یعبده المظهر، که مظهر اون اسم حق سبحانه و تعالی، اون رب خودش را عبادت میکند. من ذلک الوجه، یعنی از طریق همون راه و از طریق همون سبیلی که ایجاد شده است، مظهر خودش را و صاحب خودش را عبادت میکند. و یسلک سبیله المستقیم، و همون راه مستقیم او را در حقیقت طی میکند. و یسلک سبیله المستقیم الخاص و بذلک الاسم. همونطور که بیان شد، اسما کبیر و کثیرند، سبل در حقیقت مظاهر این اسما هستند، و افرادی که در این سبل حرکت میکنند، ضمن اینکه همه و همه این سبل در صراط هستند، هر کدام از این سبل که از اسماء الهی میگذرند، انسان را به اون حقیقت حق آشنا کرده و متصل میکنند. و لیس الجامع لها الا ما سلک علیها المظهر المحمدی و نشأة الجامعة الاحمدیه صلوات الله و سلامه علیه و آله و اتباعه الی یوم القیامه. که البته ایشون چون خب در حقیقت تعبد ایشون نسبت به رسول مکرم اسلام و اندیشه ایشون نسبت به جایگاه رسالت پیامبر گرامی و مسیری که اون داشتن، همواره یک معرفت عمیق و اصیل و در حقیقت مثال زدنی است. اینجا هم می‌فرمایم که جامع این سبل و این طرق نیست الا ما سلک علیها المظهر المحمدی، همون راهی که پیامبر مکرم اسلام بر اون راه رفته است. و نشأة الجامعة الاحمدیه صلوات الله و سلام علیه و علی آله و اتباعه الی یوم القیامه. هر کسی که تابع پیامبر و آل پیامبر هستند، هم تا روز قیامت صلوات و درود الهی بر اونها با خواهد داد. و اون سل، این سلک جامع و هو طریق التوحید، الذي عليه جميع الانبياء والاولياء، همه انبیا هم بر اون توحید طریقند و اون مسیر رو طی میکنند. و همون صراط مستقیمی است که منها تتفرع الطرق و تنشعب، از همون صراط مستقیم و اون طریق توحید که جمیع انبیا و اولیا بر اون حرکت میکنند، هم طرق مختلف و شعبه های گوناگون و سبل متعدد ایجاد شده است. روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اراد ان یبین ذلک للناس خطا، اینطور روایت شده است که در حقیقت این رو سندش رو هم در بهار ذکر کردن و در تفسیر فخر رازی مجمع البیان کشاف هم این روایت وارد شده که پیامبر وقتی در یک جمعی بودند و داشتن جای تشریف می بردن، اول یک خط مستقیمی رو خط کشیدن، بعد چند خط پراکنده اطراف اون کشیدن و فرمودن که اون خط اصلی صراط مستقیم است، جامع است، و خطوط خارج از اون هم راه هایی است که از صراط مستقیم بیرون است. یک سبلی داریم که در متن صراط مستقیم است، یک خطوط دیگری است که اینها نه سبیلن نه طریقن نه صراطن، اینا ضلالتن که از باب ما و مازا بعد الحق الا الزلال، هرچه که غیر صراط مستقیم و آنچه که در متن صراط مستقیم است باشد سبل شیطانی معرفی می شود. که رویه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اراد ان یبین ذلک للناس، خواستن این معنا رو روشن کنن که همه باید بر صراط مستقیم باشن و از صراط مستقیم منحرف نشوند، یه خطی رو ترسیم فرمودن، خط خطا مستقیما ثم خط من جانبها، دو طرف این خط مستقیم هم خطوط دیگری رو رسم کردن که خطوطا خارجتا من ذلک الخط، که همه خارج از اون خطن، و جعل العصر را از صراط مستقیم الجامع، و خطوط خارج از اون را جعل سبل شیطان، اینها را راه های شیطانی معرفی کردن که خارج هستن، کما قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اونچه که در کریمه قرآنی آمده است در حقیقت بیان همین واقعیتی است که پیامبر صلوات الله علیه با تشبیهشون با این خطوط این معنا رو رسم کردند و بیان فرمودند. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعَارِفَ وَالْحَقَائِقَ الَّتِي بِهَا يَسْتَكْمِلُ الْإِنْسَانَ لَيْسَ إِنْ خُبْ. نکته قابل توجه این استش که این معارف و حقائق رو شما نباید از این و آن بپرسید، چون این و آن دون آن هستند که بتوانند این حقایق و این معارف رو بیابند و بفهمند، نه عقل بشر عادی به اینها میرسد و نه اونها به منبعی و به یک کتابی یا جایگاهی مرتبطند که بتوانند از اون حقایق رو دریافت کنند، و لذا باید تأکید کرد که فقط بر صراط مستقیمی که از طریق انبیا آمده شده است او رو تبعیت کنند. و علم ان المعارف والحقائق التي بها يستكمل الانسان ليس عند جمهور الناس شيء منها، هیچ کدام از این معارف و حقائق در دست توده مردم نیست. جمهور الناس اینجا توده مصطلح نیست، یعنی هیچ کس غیر از انبیا، حتی دانشمندان، محققین، انسانهایی که خب در بخش‌های مختلف زحمت کشیدن، چه کلام، چه فقه، چه فلسفه، چه سایر علوم، هیچ کدوم از اینها درشون اینها نیست. اگر مطالبی باشه اینها خیالات هست و اشباح. لیس عند جمهور الناس شیء منها الا الخیالات والاشباح، ولذلك لا يحصل لهم منها بعد تقليدهم من الانبياء واعترافهم بها تسليما وانقيادا الا شبه الكمال ومثاله. میفرمایید که اون چرا که از اینها حاصل می شود، یعنی از این جمهور ناس حاصل می شود، چیزی نیست مگر اینکه تقلید میکنند از انبیای خودشون و اعتراف میکنند به این حقایق تسلیمن و انقیادن. اینا بیان بگن که با اینها را از فران کتاب فران پیامبر یا از زبان فران نبی شنیدیم و تسلیم و منقاد باشن در مقابل اینها. اونچه که تازه اینها میگویند این چیزی نیست، اگر این فرض باشه که منقاد باشن، الا شبه الکمال و مثاله دون حقیقته. حقیقت اینها در نزد خود اون انبیا و اولیاء الهی است. چرا؟ چون لانها علوم و اسرار لطیفه لا تنکشف لاحد الا بعد تلطف نفسه و تنور روحهی و تقدس جوهرهی و صفاء ذهنه. اینا به افراد عادی که عطا نمیشه، این برای اینکه نیازمند به یک سلسله قابلیت های فوق العاده است، تقدس جوهر وجودی داشته باشه، صفاء ذهن داشته باشه، طهارت روح داشته باشه، تلطیف نفس داشته باشه و امثال ذالک، که اینها بتوانند این حقایق را اونگونه که هست از منبعش و اصلش که حقیقت حق است دریافت کنند. حالا این ویژگی ها و این استعداد هایی که بیان می شود یا به حسب فطرت است کمال الانبیاء و الاولیاء، یا به حسب ریاضت و مجاهدت هست کمال الحکماء و العلماء، همون عرفا هستند که بتوانند از طریق صفاء ضمیر و طهارت قلب و نورانیت نفس و نظائر آن اونها ایجاد تحصیل کنند و برای خود ایجاد کنند، بعد بتونند قابلیت پیدا کنند. و لهذا قال بعض الحکماء من اراد الحکمت الالهیه فلیستحدث لنفسه فطرتاً اخرى. ما با این فطرت اولیه که در حقیقت گرچه فطرت اولیه بشر سالم است و منزه است، ولی یک فطرت بالقوه است، مشوب است و جهات دیگر هم در او وجود دارد، ما بخواهیم این معارف رو بیابیم این امکان ندارد مگر اینکه یک فطرت ثانوی رو بر اون فطرت اولی بیاریم و فعلیت های ایجاد بکنیم، صفاء ضمیری، طهارت روحی، نورانیت نفسی ایجاد بشود، و این فطرت دومی است که میتواند زمینه و حالت استعدادی برای اون معارف محسوب بشود. فالانبیاء لغایت صفاء اذهانهم یک، ولفرط ذکاء عقولهم دو، اخذوا هذا العلم را عن الملائکه الفعاله وحیا و الهاما به تأیید الله عز وجل. انبیای الهی در حقیقت این معانی رو می توانند از عقول فعاله یا ملائکه فعاله به صورت وحی یا الهام البته به تأیید الهی بگیرند. چرا؟ چون صفاء ضمیر پیدا کردند و ذکاء عقل پیدا کردند و اینها باعث می شود که با اون معارف همسویی پیدا کنند و این همسویی نفس با اون حقایق علوی اینها رو آماده می کند برای دریافت. اما جمهور من الناس فلیس لهم طریق الى هذه المعرفه الا ایمانا و تسلیما. توده مردم برای رسیدن به این معارف آمادگی ندارند، فطرت ثانویه ایجاد نشده و استعداد اولی برای این امر حاصل نیست. اینا فقط از طریق ایمان و تسلیم و تصدیق می توانند به اینجا برسند، الا ایمانن و تسلیمن و تصدیقن به ما جاء بهی المخبرون الصادقون. اگر دو تا کار بکنن، یک ایمان و تسلیم و تصدیق داشته باشند، دو نسبت به مخبر صادق توجه کنند، از هر کسی اینطور نباشه که بخواهند این رو بگیرند. به تعبیری که گفتن کشتیم خرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم، که معاذ الله گرفتار خرافات بخوان بشون. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم، کشتیم خرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. خب اینها در حقیقت از مخبر صادق نگرفتند، از دیگران گرفتند که این خرافات رو به همراه دارد. بل یریدون طریق الکشف والبرهان والوصول الى الحقائق واستیزاه ها بالبصیره العقلیه التي نسبتها الى العقليات الحقيقيه المنوره بنور الحق نسبه البصر الى الحسيات الماديه المستنيره بنور الشمس فهم يحتاجون الى ان يكون لهم نفوس زكيه وغروب صافيه واذان واعيه واخلاق طاهره وان يكونوا غير متعصبين لمذهب دون مذهب في هذه الاراء التي لا يختلف باختلاف الاديان والملل. خیلی این فرمایشات برای امروز جامعه ما مفید هست که اگر کسانی بخوان در این راه قدم بردارن، این راهشه، این طریقشه. اینا اگر بخواهن که حقایق براشون روشن بشه و برایشون به صورت کشفی و برهانی باز بشه و بتونن به حقایق علوی راه پیدا بکنن، خب اینا بایستی که در حقیقت از این گونه شوائب خودشون رو رها بکنن. و تشبیه کرده این مطلب رو یک مثالی زدن، فرمایند که و اما الذین لا یرزون ان یأخذوا هذا العلم تسلیما و تصدیقا، اما عده‌ای هستند که نمیخوان ایمان به غیب داشته باشن، بلکه میخوان ایمان به شهادت داشته باشن و از راه تسلیم و تصدیق و ایمان به غیب نمیخوان بپذیرند، ولی یریدون طریق الکشف و البرهان و الوصول الی الحقائق و استیزاه ها بالبصیرت العقلیه التي نسبتها الى العقليات الحقيقه المنوره بنور الحق نسبه البصر الى الحسيات الماديه المستنيره بنور الشمس فهم يحتاجون. اگر بخوان اینجوری حقایق رو بیابند از طریق مستقیم و مباشرتا با حقایق مرتبط بشوند و اون چرا که در نظام هستی به عنوان حقایق وجود دارد استیزاهن بالبصیرت العقلیه بیابند و عقلیات حقیقه را منورتن به نور الحق دریافت کنند، همون گونه که بصر حسیات مادیه را که مستنیر به نور شمس هستن ببیند. این مثال اینه. ببینید گاهی اوقات انسان با چشمش این امور مادی رو که خورشید روشن کرده میبیند، این طریق کشف است، اما کشف جهان ماده و عالم ماده هستش. خورشید میتابد، حقایق رو روشن میکند، چشم باز و بی‌نقص هم این حقایق رو میبیند. اگر کسی بخواد به این صورت حقایق رو ببیند و با حقایق مرتبط باشد، نه اینکه ایمان به غیب و از راه تسلیم داشته باشد، اینها فهم یحتاجون الى ان یکون لهم نفوس زکیه و قلوب صافیه. اگر توتی بخواهی جور هندوستان باید بکشی، اگر بخواهی حقایق را اونگونه که هستند با چشم دل مشاهده کنی، نحتاجون الى ان یکون لهم نفوس زکیه و قلوب صافیه و آذان واعیه، که اینا گوش دل میخواهد، چشم جان میخواهد و اخلاق طاهره میخواهد که در حقیقت به این صورت بتواند حقایق رو عیناً مشاهده کند. و از جمله چیزهایی که لازم است این است که متعصب یک مذهبی دون مذهب دیگر نباشد و ان یکونو غیر متعصبین لمذهب دون مذهب فی هذه الآراء التي لا یختلف و به اختلاف الادیان و الملل. ما یه سلسله مناهجی داریم یا مشارعی داریم، شرع و منهاج داریم، اینا اختلاف دارن، اینا اشکال نداره، ولی در اونچه که همه انبیا درش اتفاق دارن، همه مرسلین بران استوارند و اون رو صحیح میدانند، نباید در اون رابطه ما بخواهیم تعصبی داشته باشیم، یک دین رو بگیریم و دین دیگر رو بخواهیم بیتوجهی کنیم. لذا ایشون جدا کردن به کلن شرعتون و منهاجا یه بحثیه، ان الدین عند الله الاسلام بحث دیگه استش. اینجا نباید در دینی انسان تعصب داشته باشه. تعصب در مذهب راه داره، نه در دین، برای اینکه ادیان همونطور که بیان فرمودن واحد هستش. و ان یکونوا غیر متعصبین لمذهب دون مذهب فی هذه الآراء التي لا یختلف باختلاف الادیان و الملل کما نبه علیه قوله تعالی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اجازه بدیم که این بخش پایانی رو در جلسه بعد عرض کنیم که دیگه باعث سنگینی بحث نشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 14 از تفسیر سوره مبارکه الاعلا از تفسیر جناب سید المتعلهین و امروز هم 14 فروردین 1404 و به لطف و عنایت الهی انشاءالله آخرین بخش از این تفسیر ارزشمندی است که در باب سوره مبارکه اعلا است. در تسبیح سابع که بخش پایانی این تسابیح 7 هست و مباحث به صورت جمع‌بندی داره ارائه میشه، مربوط به این بخش آخر آیه سوره هست که فرمود ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. اولا مراد از ان هذا دو مسئله است. مسئله اول اونچه که مربوط به عقل نظری است و مسئله دوم اونچه که مربوط به عقل عملی است. در بخش عقل نظری معارف و حقایق مربوط به توحید و نبوت و رسالت و وحی و همچنین مسئله معاد و همچنین بحث اون چیزیست که در پیرامون معاد هستش، ولیکن اونچه که مربوط به بخش عقل عملی است در باب سعادت انسانی و شقاوت انسانی است که سعادت انسانی رو به مباحث معارفی برمیگردانند و همچنین توجه به اونها و اکتساب و اقتناس و تحصیل این معارف و اعراض و تولی رو هم، تولی از این حقایق رو هم به شقاوت که فرمودن و قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرتو خیر و ابقا. و مسئله شقاوت رو از کلم از آیات و سیجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا. اینا مطالبی بود که در تسبیحات گذشته گذشت. در این بخش که بخش پایانی هست مسائل رو دارن از یک منظر دیگری دنبال میکنن تا اون این است که در حقیقت اون چرا که مربوط به مسئله قیامت هست رو مربوط به بحث قیامت و مسئله معاد و نظائر آن هست رو دارن به گونه ای مطرح می کنن. فرمودن که اون چه که در آیات پایانی سوره مبارکه بقره هست جامع این معناست که همراهان با این عقاید و معارف گاهی به صورت مستقیم این حقایق رو دریافت می کنن، همون انبیا و اولیا هستن، و گاهی به صورت کسبی و تحصیل طهارت و ضمیر پاک و قداست نفس و نظائر آن، و دسته سوم هم کسانی هستند که از طریق انقیاد و تسلیم و پذیرش این گونه حقایق در حقیقت اقدام میکنند که اول انبیا و اولیا هستند در صف اول، در صف دوم حکما و عرفا هستند و در صف سوم هم مؤمنین و مسلمانان هستند که مسلم و منقاد هستند. میفرمایند که حالا این آیه رو اول میخونیم بعد تفسیر اون. فرمودند که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، این یک، و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیك المصیر، این رو به بخش دوم میزنن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت رو هم به بخش سوم که راجع به انسانهای مؤمن و یا انسانهایی که متاسفانه از طریق منحرف میشوند. این آیه در حقیقت جامع این هر سه بخش هست، یعنی انبیا از یک سو، اولیا و عرفا از سوی دیگر، و انسانهای عادی از سوی سوم، که انسانهای عادی یا تسلیم میشوند و مطیع و منقادند یا در حقیقت در مسیر خلاف و اعراض رو میروند، که همون بحث شقاوت برای اونها هستش. فهذه الآیه و اشارتون الى هذه المراتب الثلاثه للانسان فی الاعتقاد بالمعارف الالهیه، این آیه اشاره داره به این مراتب سگانه انسان در بحث اعتقاد به معارف و اعتقاد به معارف و حقایق علوی و آسمانی. اما دسته اول، فقولوا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، این اشارتون الى مرتبه الانبیا و هی درجه الاولیا فی الایمان و المعرفه، و اینها کسانی هستند که مستقیما از طریق وحی یا الهام این حقایق رو میپذیرند. لانها حاصلتون من جهت نزول المعارف الالهیه و فیضان الحقائق ربانیه على عقولهم الزكيه النوريه التي لم تك التي تكاد تزيء زيت نفوسهم الناطقه لفرط استعدادها نورا عقلي عقلانيا ولو لم تمس نار نار التعليم البشري كالكبريت الذي ربما يشتعل بنفسه بعدنا وصول حراره اليه نارا محرقا تمامه من غیر تخلف ماده رمادیه که لا یقبل ناریت و نور. خب، درجه اول از انسانهایی که به این مرحله از ایمان رسیدن، اینها به جهت صفاء ضمیر و نورانیت نفس و شرایطی که در ابتدا برای اونها فراهم هست، اینها در حقیقت زیت نفوس ناطقی اونها اونقدر لطیف هست که به اندک ناری مشتعل می شود و هرگز دیگه نار بشری دیگه نیاز نیست، بلکه نور الهی همون رو روشن می کند. دیگه اصلاً هیچ جریان طبیعی و مادی لازم نیست. به تعبیر قرآنی، به تعبیر آیه مبارکه نور، ولو تمسس و نارون نورون علا نور، که در حقیقت یعنی تعبیری که ایشون دارن این استش که دیگه نیازی به تعلیم بشری نیست، بلکه این الهام الهی است که میتواند، یا وحی الهی است که میتواند زیت نفسشون را مشتعل و روشن نگه بدارد. این تعابیر بسیار لطیف است. میفرمایند که این درجه اولیای در ایمان و معرفت از این جهت برای انبیا حاصل است که لأنها حاصلة من جهت نزول المعارف الإلهية و فیضان الحقائق الربانية على عقولهم الزكية النورية. چرا؟ چون این عقول تکاد و تزیع و زیت و نفوسهم الناطقه لفرط استعدادها نورا عقلانیا ولو تم تم تمسس نار تعلیم. یعنی به زودی، زود است، یعنی به خاطر نقاوت و پاکیزه بودن این نفس، این زیت نفوس ناطقه لفرط استعدادها تکاد و تزیع و نورن عقلانی، نورن عقلانی، اون نزدیک است که روشن بکند زیت نفوس ناطقه را نور عقلانی. ولو لم تمسسها نار و تعلیم البشری، دیگه لازم نیست که این دقیقا همون تفسیر آیه نور است که الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته کانها کوکب دری یوقد من شجره زیتونه مبارکه، و تا پایان این آیه کریمه و این سخن که چرا حتی نار لازم نیست برای اشتعال، به جهت آمادگی اون زیت نفس ناطقه که با نور الهی روشن میشه، نار بشری دیگه نیازی نیست. ولو لم تمسس و نار و تعلیم البشری کل کبریت الذی رب ما یشتعل به نفسه به ادنا وصول حرارت الیه، کبریتی که بناست دیگری روشن بکنه از بس خودش زمینه دارد و زیت وجودش کاملا مستعد است که به اندک امری روشن می شود. شما ما اشتعل و به نفسهی به ادنا وصول حرارت الیه، این کبریت یشتعل نارا محرقا تمامه، که اصلا کلن بشه یک نار محرق. من غیر تخلف ماده رمادیه، لازم نیست که یه ماده زمینی و خاکستر و امثال ذلک به اضافه بشود. لا یقبل الناریت و نور، که دیگه این ماده رمادیه، ناریه و نور رو در حقیقت قبول نمی کند. اون چه که هست همون زیت وجودی است که به جهت نقاوتش و آمادگی و استعدادش این مشتعل می شود. خب این در حقیقت افرادی که در این سطح هستند. بفهمید که کذالک حکم و نفوس الانبیا، انبیا در مرتبه ای هستند که نفوس ناطقه اینها مثل روغن، یعنی زیتی است که لفرط استعدادها با اندک اشاره وحیانی در حقیقت نورانی می شود، همون که در حقیقت با یک که به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، دیگه لازم نیست اشتعالی از بیرون برای او حاصل بشود. به غمزه مسئله آموز صد، یک اشاره کوچیک اون جان وجود رو مشتعل می کند. کذالک حکم و نفوس الانبیا حیث ان عبدانهم المکتسبه لها خاصیت الروح، اینها الروح المجسد و جسد المروح، به اینها گفته می شود که جسد اینها هم لطافت وجودی دارد و روحانیت دارد. حیث ان عبدانهم المکتسبه لها خاصیت الروح من جهت الادراک و صعود الى عالم الافلاک و البلوج و وارد شدن در عالم جنان و دار الحیوان است مع الابدان، که این ابدان به جهت لطافتشون اونقدر لطیفن که جسم مادی درش دیگه نقشی ندارد، بلکه لطافت جسمانی او رو به تبع اون روح حرکت میکند. خب این ناظر به قسم اول که در حقیقت آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، این قسم اول. اما قسم دوم که به اولیا برمیگرده و حکما و علما برمیگردد، علما ربانی است که والمؤمنون کلون آمن الى قولی و الیک المسیر، تا اون بخش الیک المسیر مربوط به این دسته دوم است. الى اشارتون الى مرتبت الحکماء و العلماء الربانیین حیث و بلغ و الى مراتب العلم و الارفان و وصل و الى حقائق الایمان من العلم به احوال المبدع و کیفیت صنع و الابداع و کیفیت خلقه للملائکه الروحانیون و افاظت العلوم و المعارف الحقه علی الالواح العقلیه المحفوظت عن الفساد ثم علی الکتب السماویت المحروست عن النسخ و النسخ و الافات ثم علی قلوب انبیائه الصالحین المعصومین عن الخطأ بحسب مصالح العباد على وجه كلي که يؤدي الى سعادتهم في المعاد من غير اختلاف لاحد من الرسل و اصحاب الادیان في اصول الحقائق الحاصله لهم من الله سبحانه به قبت ملکوته. خب میفرماید که در حقیقت بسیاری از مطالبی که مربوط به وحی و انزال کتب و انزال صحف آسمانی و طریقه اونها و منازلی که برای کتاب هست و امثال ذلک رو هم دارن بیان میکنن. خب راه یابی به حقایق از یک جهت مطلب اول است، ولیکن نحوه راه یابی به این حقایق هم درستی بایستی که شناخته بشود. خب میفرماید که این دسته دوم که بناست از جهت حکما و علمای ربانی هستند به این مسائل راه پیدا بکنن، چجوری راه پیدا میکنن؟ خب اینها باید علم پیدا بکنن به احوال مبدا که همون مباحث توحیدی است، مباحثی است که به توحید ذات و صفات و افعال و آثار و نظائر آن برمیگردد. این یک. و همچنین سفر سوم و کیفیت صنع و ابداع که مکونات را و مبدعات را چگونه خدای عالم آفریده، کیفیت آفرینش و صنع مکونات و ابداع مبدعات و همچنین کیفیت خلقت فرشتگان روحانی و امثال ذلک، اینا باید بدونن دیگه، چون آمن الرسول به ما انزل الیه و المؤمنون کلون آمنه به کتبهی و رسولهی و الملائکه. خب اینها همه مطالبی است که بایستی دانسته بشود و کیفیت خلق و علم به کیفیت خلقت الملائکه روحانیین و علم به افاظت العلوم و المعارف الحقه علی الالواح العقلیه المحفوظه. بله در حقیقت منازل این معارف رو هم آدم باید بدونه. در حقیقت یک ام الکتابی ما داریم، بعد لوح محفوظ هست، بعد لوح محفوظ اثبات هست، بعد از همه اینها نازل می شود بر قلب و ضمیر انسان شایسته. اینا همه باید انسان به اونها علم پیدا بکند و افاظه علوم و معارف حقه علی الالواح العقلیه المحفوظه عن الفساد که همون فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون که انسان های مطهر فقط اجازه دارن به اون حریم وارد بشوند. خب ثم علی الکتب السماویه، یعنی بعد از این که به این حقایق آشنا شدن، علم به اینها پیدا کردن، ثم العلم علی الکتب السماویه المحروسه عن النسخ و الافات. خب بعد بایستی که علم پیدا بکنن به کتب سماوی که تورات چیه، انجیل چیه، زبور داوود چیه، صحف ابراهیم چیه، صحفی که به انبیای پیشین دادن چیه، اینها باید اینا علم پیدا بکنن به اینها. البته حالا این علم به اجمال است، به تفصیل است، دیگه بستگی به اون شخص داره. ثم علی قلوب الانبیاء، قلوب انبیاء، یعنی این حقایق افاظه می شود فرماید که و وصل و الى حقایق الایمان من العلم به احوال المبدع و به کیفیت صنع و الابداع و کیفیت خلقت للملائکه الروحانیون و علم به افاضه علوم و همینطور میاد تا به غروب انبیاء صالحین معصومین علی خطر و حسب مصالح عباد، چون اگر اینها معصوم نباشند و از گناه منزه نباشند، خب بندگان خدا و افراد توده مردم به اشتباه و خطا میفتند به حسب مصالح عباد، اینها باید معصوم باشند. علی وجه کلی که یؤدی الی سعادتهم، این علوم هم نباید به صورت تفصیلی و جزئی باشه، بلکه به صورت کلی و منتهی بشه به سعادت اونها در معاد. و در این رابطه دیگه هیچ اختلافی بین انبیا و کتب اونها و رسول اینها نیست، من غیر اختلاف الا احد من الرسل و اصحاب الادیان فی اصول الحقائق المحاصره لهم من الله سبحانه به قوت ملکوته، و همه اینها چون حق سبحانه و تعالی یک قوت ملکوتی دارن، از اون طریق به بشر میرسد. ولی خواص امتهم به قوت زکاء و الوجدان و تصفیت الباطن به ریاضت العلمیت و العبادات العملیت و اتباعهم للانبیاء صلوات الله علیهم. خب این افرادی که در حد علمای ربانی هستند، حکما هستند، عرفا هستند، اینها هم عرض کنم که از ناحیه حق سبحانه و تعالی چنین افاضه‌ای برای اونها هست، هم اینها دارای قوت زکایند و وجدان و قوت وجدانند و تصفیه باطنند و همچنین اهل کسب ریاضت ها و تمرین های نفسانی هستند. حاضهی نفسی عروضها به تقوا، و همچنین دارای عبادات فراوان عملی هستند. اینها هم از اون جهت که این ویژگی ها را دارند و از انبیایشون تبعیت و اطاعت می کنند، اینها در طریق سلوک الله هستند. البته در جهت تکمیل ذواتشون به صفت الکمال الذی ینحصر فی المعرفت بالله و صفاته و افعاله، کمال در اینها هست، بیشتر بیرون از اینها کمال نیست و کمال منحصر است در معرفت بالله و صفاته و افعاله. آنچه را که انسان در نظام تکوین هم می‌یابد، از زیبایی‌های طبیعت، از شگفتی‌ها و عجایب و غرایبی که در نظام طبیعت وجود داره، همه و همه اینها را به عنوان علم دینی از اون جهت که خالق اینها و آفریدگار اینها خداست و این اعجاب و زیبایی و احسن کل شیء، اتقن کل شیء رو خدای عالم آفریده، نه به عنوان پدیده های مادی و پدیدار شناسی، نه، بلکه به عنوان آیت و شناخت این که اینها نشانه های قدرت حقن و اینها فعل و فیض و اثر الهی هستند. خب از این نظر در حقیقت همه معرفت ها منحصر می شود در معرفت بالله و صفاته و افعاله، البته بعد اصلاح الجزء العملی که همون سیجنب و حل اشقا، معاذ الله انسان گرفتار اون نشه، بلکه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا باشه، من نفوسهم به سماع الآیات و ذکر الحکیم و طاعت الملکوت فی تسخیر القوة الشهویت و الغضبیت و الوهمیه. خب اگه بناس انسان بر اینها غالب بیاید و قوای شهوتی که بهیمیت می آفریند، غضبی که سبوعیت می آفریند، وهمیه که شیطنت می آفریند نجات پیدا بکند، البته بایستی که اون اطاعت از ملکوت داشته باشد. و استخدامها فی عوامر الله و نواهیه به حسب ما تقتضیه از شریعت الحق، و از سر خود چنین کاری انجام نده، بلکه بر اساس معیارهای شریعت این کار اقدام انجام بکنند. بدهد به اصطلاح یک نوع روحانیتی، یک نوع طریقتی برای خود بخواد به تراشد نیست، بلکه بایستی که از طریق شریعت حق باشد. بله انسان میخواد به حقیقت برسد، ولی حقیقت منهای طریقت و منهای شریعت قطعا انسان رو به اون حقیقت نخواهد رسون. ابتغاء لغفران الله و رضوانهی عند المسیر الیه، در حال سیرورت و تحول به سمت حق سبحانه و تعالی و انقطاع انها، از منقطع شدن از هر آنچه که غیر حق است و اما تعلقت بها منقطع بشود از هر آنچه را که باعث می شود انسان تعلق به دنیا و زخارف دنیا داشته باشد. این هم قسم دوم. اما قسم سوم آیه مربوط به نوع بشر هست و افراد عادی است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت، برای مؤمنان، و علیها ما اکتسبت، برای مجرمان. اشارتون الی النفوس الساذجه التي ليس فيهم ما یوجب التمرد و الاستکبار عن قبول الحق من دواء الشر و الفساد و طلب الرياسه. خب اگر اینها بخواهند از دواعی شر و فساد و طلب ریاست و عناد و لداد، و که اینها همون سه قوه شهوانیه و غضبیه و وهمیه هست، از عناد و لداد رهایی پیدا کنند، از طلب ریاست رهایی پیدا بکنند، از فساد و شر خودشون رو بخوان نجات بدن، بایستی که در حقیقت در این طریقت قدم بنهند. ان الى اشارتون الى النفوس الساذجه التي ليس فيهم ما يوجب التمرد والاستكبار. انسانهای مؤمن، انسانهای صالح، ساذجی که با یک فطرت سالم دارن حرکت میکنن، که ليس فيهم ما يوجب التمرد والاستكبار عن قبول الحق، چه چیزی میتواند انسانها رو از اون سادگی و بساطت فطرت اولی در بیاورد؟ من دواء شر و فساد و طلب ریاسه و العناد و لداد، که همون قوم لدا، همون در حقیقت عنود هستند و منکر هستند و امثال ذالک، که عوام اهل الاسلام، عوام اهل و المؤمنون کلون آمن بالله، مربوط به دوم است. اما از اون جایی که لا یکلف الله نفسا، یعنی عموم اهل اسلام، حیث و عجاب و دعوت الحق انقیادن و تسلیمن، و قبل النصایح و المواعظ فی فعل الطاعات البدنیه و العبادات الجسمانیه و ترک المعاصی و الافراط فی اللذات و الشهوات. خب اینها در حقیقت هم از اون طرف واقعا اهل انقیاد و تسلیم بودن، هم از این طرف واقعا بحث اجتناب از زواجر و نواهی و ترک معاصی و افراط در لذات و شهوات رو هم واقعا در دستور کار خودشون قرار دادن. چون اگر کسی وارد این مسائل بشه که معاصی رو مثلا معاذ الله اجتناب نکنه و در لذات و شهوات افراط بکنه، طبعا دیگه جزء حائمین و غافلین قرار خواهد گرفت، جزء کسانی که طرد شدند و مردود هستند، بالکلی عن الله و یوم الاخر. و هیچ وقت اینها، این دسته از انسانها که فهمود علیها ما اکتسبت، اون لها ما کسبت، برای اون مؤمنین ساذجی هستند که تلاش میکنن و اون چرا که کسب کردن برای اونها امکان پذیر است. علیها ما اکتسبت، این دسته از افرادی هستند که غیر مقربین به ثواب، غیر مقربین به ثواب و العقاب و الجزاء و الاعمال و الافعال یوم الحساب. بنابراین فلا محالته نسی لهم نصیب من الرحمت الالهیه التي وسعت. این دست از افرادی که لها ما کسبت، اینا بهره ای از رحمت الهی قطعا دارن که اون رحمتی که وسعت کل شیء هستش، یعنی در حقیقت رحمت عامه الهی. فان الاستحقاق للرحمه المبذوله انما يتحقق بمجرد عدم المزاد للرحمه المنافي للمغفره. در حقیقت استحقاق برای رحمت مبذوله شایسته اون انسانی است که هیچ تضادی با رحمتی که منافات با مغفرت الهی دارد رو ندارد. واقعا افراد به تعبیر ایشون سازج بسیطی که با فطرت اولیه حرکت می کنند و با اون فطرت اولیه در مسیر اطاعت و بندگی خدا و تبعیت از پیامبر هستند و خودشون را از شر فساد و ناتوانی و نابکاری در حقیقت نجات دادن، اینها به این معنا راه پیدا میکنند. ان بعد لا فلا محاوله لهم نصیب من الرحمه الالهیه التي وسعت كل شيء فان الاستحقاق للرحمه المبذوله انما يتحقق بمجرد عدم المزاد للرحمه المنافي للمغفره اي الحيات الرديئه والاخلاق الظلمانيه الحاصله للنفوس بسبب تكرار الاعمال القبيحه والتمرد عن طاعه الحق والاستكبار عن سماع الايات والاعراض عن تعلم الكلمات والداع العزال الذي لا نجات معه يوم القيامة الآخرة حب الرياسة وطلب الدنيا. خب در حقیقت این بخش پایانی که فرمود و علیها مکتسبت، اینا در حقیقت چه جو افرادی هستند؟ اینا کسانی هستند که به دنبال تضاد با اون رحمت که رحمت عامه الهی است در آمدن و به دنبال هیئت‌های پست و اخلاق ظلمانی که وقتی تکرار بشود باعث تمرد و استکبار و اسیان در پیشگاه خدا می شود. الحاصلت للنفوس به سبب تکرار الاعمال القبیحه و تمرد عن طاعت الحق و استکبار عن سماع الآیات و الاعراض عن تعلم الكلمات. خب اینایی که به تعبیر قرآن فرمود که اون کسانی که من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و یحشره یوم القیامت اعما، همینجاست از استکبار بکنند از شنیدن آیات. فن در حقیقت فیجعلون اصابعهم فی آذانهم، و از طرف دیگر هم اعراض از تعلم کلمات و داء الازال در درد کشندهی که لا نجات معه یوم القیامه. اون درد کشنده چیه؟ حب الریاست و طلب الدنیا الذی هو رأس کل خطیئه. بنابراین فبقدر قوت ذلک یکون الانسان بعیدا عن درک الحق و نیل سعادت الاخرویه. هرچه که انسان در جنبه طاعت و بندگی بر اساس اون فطرت سازج و بسیط خودش حرکت بکند و از این گونه از اموری که بیان شد دوری کند و اجتناب کند و در مقابل کلمات الهی و سخنان الهی نایستد و اعراض نکند و به دنبال حب دنیا و ریاست و امثال ذلک نباشد، البته خوب به سعادت خواهد رسید. و به قدر قوت ذلک یکون الانسان بعیدا عن درک الحق و نیل سعادت الاخرویه. اعوذ الله سبحانه ما از خدای عالم به خدای عالم پناه میبریم. عن الانکباب الى عالم الغرور، که منکبن با سر خودمون رو به عالم غرور و عالم زور برسانیم و از خدا میخواییم که اعوذ الله خدا ما رو حفظ کند و نجانا و نجات بدهد. عن صحبت الموزیات و و الظلمات فی معدن الافات و الشرور و سعد بنا لمساعدت العلم و التقوا. و از طرفی ما را پناه بدهد و نجات بدهد و از طرف دیگر ما را مساعدت کند به علم و تقوا. الی من به نور و دار الرحمت و السرور انه ولی الجود و غایت الوجود. در پایان هم بعد از این درخواست و استعاذه به صلاحت حق سبحانه و تعالی بر رسول گرامی و اهلش و آلش درود می فرستد و صلی الله علی مظهر الاسم الاعظم و صاحب الغیل الاقوام که یهدی للتی هی اقوام. منظور همین قرآن است که این قیل اقوام رو او آورده است، محمد رسول الله صلوات الله سلام علیه و اهل بیته المقدسین علیهم عجز تسلیمات المسلین، که فراهمترین و فراوانترین تسلیمات مسلین رو برای اونها از درگاه الهی مسئلت میکنیم. بعد و کتب حاضه السطور معلف حل فقیر المحتاج الى رحموت الحق تعالی. این سطور را معلفش که محتاج است و فقیر است به رحمت حق مرقوم کرده و نوشته است و اون رحموت حق که رحموت بر وزن عظموت همون نشانه کثرت رحمت الهی است که رب الملک و الملکوت است. این خطوط به توسط محمد ابن ابراهیم المشتهر به صدر الدین شیرازی مسلمن مستغفرا بر حالی که مسلمان است و تسلیم شده است و این تسلیم تسلیم حقیقی است و در حالی که طلب غفران از درگاه الهی دارد. ما هم از خدای عالم اولا همون دعاهایی که خودشون فرمودن اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، از این که منکب بشیم به عالم غرور و زور. این یک دعای دیگری است که و نجانا عن صحبت الموزیات و ظلمات فی معدن الافات و شرور، این که خدا ما را از همراهی و صحبت و مصاحبت با هر آنچرا که جان و دل ما را آزار و اذیت می کند و در ظلمات ما را قرار می دهد و به سمت آفات و شرور می کشاند ما را نجات بدهد. و از طرف دیگر ما را صعود بدهد. الیه یسعد، و بله صعود می کند انسان، اما صعود دهندهش باید خدای عالم باشد. و سعد بنا لمساعدت العلم و التقوا الی من به نور و دار الرحمه، و با درود فرستادن بر مظهر اسم اعظم حق و صاحب قیل اقوام یعنی رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت، ما هم محتاجانه، فقیرانه، ملتمسانه، متضرعانه، عاجزانه به سمت حق حرکت میکنیم و عرض میکنیم اللهم توفنا مسلما، ما را مسلمان و در حالی که در نهایت تسلیم و انقیاد هستیم و در عین حالی که مستغفریم و از حق سبحانه و تعالی طلب مغفرت و غفران و رضوان داریم به سمت حق سبحانه و تعالی حرکت کنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین که به هر حال این بحث سوره مبارکه اعلا را در سایه معرفت و علمی که جناب صدر متعلهین رضوان خدا برایشون باد دادن، الحمدلله ما هم به پایان بردیم و امروز هم روز 14 فروردین 1404 هست. الحمدلله بنده هم در منطقه لاریجان در روستای هفتن هستم و تعطیلات نوروز بوده و بعد از عید فطر به اینجا آمدیم و امیدواریم که انشاءالله توفیقات مزید باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.